어디에 숨지
29 شهریور ماه 94 درس فقه.
این با قدیرم قصدی است با قصدی است
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیع وقف بود، رسیدیم به حق بطون متأخر. آقای عاشق ممدحسین فرمودند که بطون متأخر حقی ندارند، طبعا لآقای آخوند. حرف آقای آخوند رو مناقشه کردیم، حرف آقای عاشق ممدحسین هم همین جور. بعد گفتیم ببینیم آیا در مقام ثبوت و اثبات میشد حقی رو تصور کرد و اثبات کرد برای بطون متأخره. دیدیم که میشد، هم در مقام ثبوت قابل تصویر است که ما حقی داشته باشیم برای بطون متأخره، هم در ناحیه اثبات دلیل اثباتی وجود دارد که حق وجود دارد برای بطون متأخر. دلیل اثباتیش هم صحیحه ربعی ابن عبدالله قرار دادیم که فعل امیرالمؤمنین رو می‌فرمایند امیر داری که در بنی زریق بود رو صدقه قرار دادن، لا تباع ولا توهب، تا اونجایی که فرمود موقوفون علیهم کیان لخالاتهی ماعشن و آشه عقبهن، مادامی که خاله ها زنده باشن و مادامی که نسل اونا زنده باشه. خب نسل خاله ها نسل هایی دارن که اصلا الان موجود نیستن، با این حال برای اون نسلی که غیر موجود است جعل حق کرده است. اینم دلیل اثباتیش. بنابراین هم در مقام ثبوت جعل حق برای بطون متأخر ممکن است، در مقام اثباتم اینم دلیلش. و حق یعنی چه اینجا؟ گفتیم حق یعنی اختصاص، یعنی یه اضافه خاصه ای که حاصل میشد بین طرفین، مثل داستان حق رهن که به عین مرهونه تعلق میگیرد برای مرتهن، که یه حق رهانه برای مرتهن تعلق میگیرد، مثل حق سبقت به مکانهای عامه مثل مساجد، مثل مشاهد مشرفه برای عبادت و نماز. هر که تقدم پیدا کرد او میشد چی؟ صاحب حق. مثل حجره مدرسه، او طلبه ای که سابقه در حجره هست او ذی حق است، ولو حجره وقفه ملکش نیست، اما چون او سبقت کرده و حجره را متصرف است بنابراین نسبت به حجره سابق ذی حق است نسبت به لاحق. خیلی خوب، این اختصاص سبب میخواد، یعنی هر اختصاصی که بخواهد که ما ازش تعبیر به حق بخوام بکنیم باید سبب داشته باشه و هیچ اشکالی ندارد که تو ما نحن فی هم بگم سبب داره، یعنی بگم این حق بطون لاحقه، این حق بطون لاحقه و متأخره برشون ایجاد می شود به سبب انشاء صیغه وقف توسط واقف. وقتی واقف که امیر باشند می فرمایند علیه السلام لخالاتهی ما اشن و آش عقبهن. وقتی عقب نسل خالات را هم ملحق به خالات میکنن، بنابراین این جعل حق میشود توسط امیر علیه السلام برای نسل خالات، که نسل اونام نسبت به این خانه صاحب حق هستن. اینم سبب حق، سبب اختصاص، که هر اختصاصی سبب میخواد، سببش هم ما اینجا بگم حاصل میشود با انشاء صیغه وقف توسط واقف. خب حالا این حق چه جور است؟ این حق که جعل شد، کسی که میاد و در عین موقوف تصرف میکند، این تصرفش علا قسمینه. یا تصرفی که در عین موقوف دارد میکند عرف عقلا، این تصرفش را او را در این تصرف مذموم نمی بینند، مذمتش نمی کنند، نهیش نمی کنند، ملامتش نمی کنند از این تصرف. تصرفی کرده، عقلا مذمتش نمی کنند. یعنی آقای ظفر دکون وقف گرفته، مال الاجارش هم دارد چه می؟ دارد به متولی پرداخت میکنن. خب آیا کسی هست بیاد اینا مذمت بکنه؟ چرا رفتی تو مال وقفی؟ یا من دکون وقف و اجاره کردم، مال الاجارشم، دارم چی می پرداخت میکنم به وقف، یعنی من مشکلی ندارم، اینجا را غصب نکردم، مفتی نگرفتم، این دکون رو اجاره کردم، مال الاجارشم دارم میدم، تحویل کی میدم؟ متولی میدم، که متولی به هزینه وقف برساند. پس تصرف این مستأجر تصرفی نیست که عقلا او رو چیکار کنن؟ مذمت کنن، ملامت کنن. این تصرف اشکالی نداره. اما اگر یک کسی بیاد یه تصرفی بکنه که این تصرف او یک عمل عدوانی حساب بشه، توجه میکنیم، و عقلا و عرف از هر مسلک و ملت و قومی که باشند او را مذمتش میکنند. خب یعنی چی؟ یعنی همین دکون را نشسته اما اجاره نمیده، قصب کرده، توجه میکنه. خب این را همه ی اغلا مزم، پس تو اینجا نشستی چرا اجاره نمیده؟ میگه نمیدونی این دکون وقفه، باید مال الاجارش برا فلان کار مصرف بشود، یا برا فلانیا باید مصرف بشود، پس چرا نمیده؟ این تصرف میشد تصرف عدوانی، و اغلا و عرف او را ملامت و مذمت میکنن. خیلی خوب، پس تا اینجا روشن شد. حالا بیام سر داستان بیع وقف. اگر کسی عین موقوفه ای را بیع بکند، ولو عین موقوفه ای را که به فروش گذاشت، ثمن را هم بین کی؟ بین موقوفون علیهم تقسیم بکنند. خیلی خوب، ولو ثمن را هم بین موقوفون علیهم تقسیم بکند، نسبت به بطون متأخره چه کرده است؟ احسنت، حق بطون متأخره پایمال شده است، و عرف و عقلا او را ملامت میکنن و مذمت میکنن که تو ولو مال را به اینا دادی، به این موقوفون علیهم فعلی، اما نسبت به نسل‌های آینده اینا ظلم کرده ای، چون بنا بود این مال باشد و اونام از منافع این مال استفاده بکنن، تو مال را برای اونا تزیه کردی. این تزیه مال برای بطون متأخره از بین بردن حق این بطون متأخره است. این از بین بردن حقی است که این بطون داشتن و در این بی این حق پایمال شده است. خیلی خوب. و عرف و عقلا به پایمال شدن این حق اقرار دارن، اعتراف میکنن که این بنا بود باشد بچه های اینام استفاده کنن، بچه های اینام استفاده کنن، نسل های بعدیشون هم استفاده کنن، با این بی حقوق اون نسل های آینده از بین رفت. توجه میکنید؟ و این دیگه امروز خیلی واضح هستا. امروز شما مثلا بله میگن اگر یک چیز اموری واقع بشود که آب و هوا ترش تغییر و تحول ایجاد بشد، شما حقوق نسل‌های آینده رو چیکار کردید؟ پایمال کرد. میگن اگر شما نفتتون رو بفروشید و بخورین، خوردن این نفت پایمال کردن حقوق نسل‌های آینده این مملکت است، چون این نفت همونقدر که مال شماست مال نسل‌های آینده شما هم هست. بنابراین شما نفتتون را باید تبدیل کنین، جایگزین کنین به یه ثروت‌های دیگری در داخل مملکتتون، که اگر روزی روزگاری نفت تموم شد اون ثروت‌های دیگه باقی باشد و نسل‌های آینده شما با اون ثروت‌های دیگه چه بشن؟ اداره بشن. توجه می‌کنید؟ یعنی امروز دیگه پذیرش حق برای نسل‌های آینده رو پذیرفتن تمام دنیا، هم عرف پذیرفته هم عقلا پذیرفته. درسته؟ خب وقتی این پذیرش وجود دارد نسبت به بطون متأخرم همین داستان دیگه، بنا بوده است این عین موقوفه بماند و نسل‌های آینده در گردش زمان از این عین موقوفه استفاده کنند. این عین موقوفه را آمدن یه طبقه فروختن، پولش هم گذاشتن تو جیبشون. خب شو؟ خب حق نسل‌های بعد چه میشه؟ همین دیگه. بله، شما حقشون رو از بین بردین، بگون خداش اوغلا و عرف بطون متأخر را زی حق میبینن. درسته؟ خب پس وقتی اوغلا و عرف بطون متأخر را زی حق میبینن، اینجا حق میشد با جناب شیخ اعظم انصار. بله، واقف بگوی صاحب حق است؟ نه، خدا صاحب حق است در وقف؟ نه، بطون متأخره موقوفان علیهم صاحب حقن؟ بله درست، بطون متأخره موقوفان علیهم صاحب حق هستند در این عین موقوفه و عین باید بماند، خلافاً لآقای آخوند که دیرو برا شما گفتن که آقای آخوند میگه خب بفروش تبدیلش کن به یه چیزی دیگه، یا حالا حق اونا میاد تو چی؟ حق اونا میاد تو ثمن. گفتیم دیرو برا شما دو تا حق دارن، یه حق در مالیت دارن، یه حق در عین دارن. شما اگر حق اونا رو منتقل به ثمن کردید مشکلی ندارد، حقشون به ثمن آمده، اما حقشون تو عین رو تزیه کردید. و بنابراین حق تضییع این که حق اونا رو نسبت به عین موقوفن تضییع کنی نداری. لذا این داستان بفرمایید که ذی حق بودن بتون متأخره موقوفون علیهم اینجا حق با شیخ هست. اینجا باید از شیخ بپذیریم که بله بتون متأخره صاحب حقند و وقتی که صاحب حقند اگر بی بشد این عین موقوفه ولو سمن تقسیم بشد بین خداشون حقوق بتون متأخره از بین میرد و این از بین بردن حق اونا موجب ملامت عرفیه و مذمت عقلاست و خود این ملامت عرفیه و مذمت عقلا اثبات میکند حقی وجود دارد که شما داری او حق رو تضییع میکنی که عقلا به واسطه تضییع اون حق دارن شما رو چه میکنن؟ ملامت و مذمت میکنن. پس این مطلب روشن شد که میپذیریم که بتون متأخره صاحب حق هست.
سمن نرباشه بله، ولی اگر که یه زمین از توی آبادی کنه سمنش یه آپارتمان تو چه حق هست بیدیم؟ اینا توی مثال هایی که داره اگر فروختن پول کردن اون درست، اما نه سمن قرار نیست که نرباشه سمن تبدیل بکنن به زحفن.
ببینید در اون موارد استثناء بیع وقت اونا را فیما بعد میاد، با فعلا موارد استثناء را نمیگم، فعلا میخوام اصل اولی تأسیس کنیم. آیا بیع وقت جایز است یا نه؟ این مسئله ماست. ما میگم و عرض کردیم که اصلا بیع با وقف تنافی ذاتی داره. این عرض ما یعنی این که وقف نمیتونی بفروشیش، دیگه میشه بفروشیش وقف نیست، اینا با هم تنافی ذاتی داره. این عرض ما بود. ثم شیخ اینا قبول نکرد، گفت نه تنافی ذاتی نداره. خیلی شیخ استدلال کرد با این حال که تنافی ذاتی ندارن بیع وقف جایز نیست. چرا شیخ جایز نیست؟ فرمود به خاطر اینکه حق واقف، حق الله و حق بتون متأخره ضایع میشه. درست شد؟ پس بیع وقت جایز نیست. اینم استدلال شیخ. رو استدلال شیخ آمدیم، گفتیم واقف که حقی تضییع حق واقف نیست، تضییع حق الله هم نیست، بله تضییع حق بتون متأخر هست. پس بنابراین بازم اگر کسی بیع وقت بکند چون حقوق بتون متأخر تضییع می شود پس بیعش باد. اینم بله مطلبی بود که عرض کرده. پس رو اینم می شد پذیرفت مضافاً به اون روایات خاصه ای که برای شما خوندیم. یعنی حتی اگر شما گفتید بی با وقت تنافی ذاتی ندارد و حتی اگر آمدید گفتید بتون متأخرن ذی حق نیستند، ما قبول نداریم ذی حقن، مثل آقای آخوند، مثل آقای عاشق مندوسی، گفتید ما قبول نداریم بتون متأخر ذی حقن. خیلی روایات خاصه که داشتیم، روایات خاصه ای که فیما سبق برا شما خوندی، همین صحیحه ربعی ابن عبدالله که لا تو با ولا تو هب توجه میکنی. خب این روایات میگه وقف حق بیعش رو نداری، در وقف نقل و انتقال نیست. یعنی حتی ما اگه از این دوتا دلیلم صرف نظر بکنیم روایات خاصه رو که نمیشه کارش بکنید دیگه. روایات خاصه رو همه باید سر تمکین بیارن، هم سندش تمام است هم دلالتش. میگه وقف صدقه ایست که لا تباع ولا تو حب ترجمه میفرمون. پس بنابراین یعنی نقل ولا تو رست تو وزیش داشت، یعنی نقل و انتقال در وقت وجود ندارد. پس ما حتی اگر از این دوتا دلیلمون، دلیل اول تنافی ذاتی بین وقت و بین، دلیل دوم بیع وقت موجب تضییع حق بطون متأخره موقوفان علیهم بشه، دلیل سوم، یعنی از این دوتا دلیل هم شما صرف نظر کنید و نپذیرید، روایات خاصه را هیچ کاریش نمیشد کرد، مجبورید سر تمکین فرود بیارید و به نصوص خاصه‌ای که داشتیم و خوندیم برادون بعضیش ها بگون بیع وقف جایز نیست، یعنی باطل است. درست شد؟ پس این تأسیس قانون اولیه و اصلی. یه بیانی آقای عاشق ممدوسین دارن، خب اینم مجبوری متعرض بشه. سرقفلی آیا وقف است یا نه؟ دو تا مطلبه. یه وقت یک مغازه ملکش وقفه، سرقفلیش مال خود کسی است که متصرف، او اشکالی نداره. یه جاهایی داریم که هم ملک هم سرقفلی هر دو وقفه، یه جایی هم داریم هیچ کدومش وقف نیست. شما باید ببینید تو این مغازه چی وقفه. اگر ملک خالی وقفه، سرقفلی مال متصرفه، متصرف سرقفلیشو میفروشد، اشکال نداره. اما اگر سرقفلیش هم وقفه، واضحه که دیگه حق فروش نداره، اون فقط میشه یه مستاجر. خب آقای عاشق ممدوسی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب جلد سوم صفحه 83، خب عاشق ممدوسی سه تا دلیلی که شیخ آورد هر سه را اشکال کرد. پس بنابراین چجوری میخواد بطلان بیع وقف رو درست کنه؟ البته آقای عاشق ممدوسی هم با ما همراه هست در دلیل اول، یعنی تنافی ذاتی میبیند بین وقف و بیع. ایشون هم این تنافی ذاتی رو قبول داشت. خب حالا یه دلیل دیگه اقامه میکنه، نه دلیل حق بطون متأخره را اشکال کرد، حالا میخواد یه دلیل جایگزین اون کنه. و اون دلیل آقای عاشق ممدوسین اینه، میگه آیون، حالا توضیحش رو عرض میکنه، میگه ما بی عبارت است از تملیک مرسل مطلق، یعنی وقتی بنا شد چیزی مالی شما بشد، مالیت شما و مالکیت شما مطلقه، منوط به زمان نیست، توقیت درش نیست، شما مالک این مال میشید اگر شما حیات داشته باشید الی یوم القیامه، الی یوم القیامه، مگر نواقل اختیاری یا نواقل غیر اختیاری حادث بشود. نواقل اختیاری مثل این که بفروشید مال، نواقل غیر اختیاری مثل موت مالک حادث بشد، موت مالک موجب بشد که به ورثه او مال چه بشد؟ منتقل بشه. بنابراین بی تملیک مرسل مطلق است. کی میتوند تملیک مرسل مطلق کند آقای سعادت؟ کسی که خودش مالک مرسل مطلق باشد، یعنی خودش مالکیت مطلقه داشته باشد. موقوفون علیهم، هیچ کدوم مالکیتشون بر این موقوفه مالکیت مرسله مطلقه نیست، اطلاق ندارد. چرا؟ چون مالکیت هر بطنی منوط است به چی؟ به اون روزگار و اون مدتی که این بطن چه هسته؟ هستن، زندن. تا این بطن مردن مالکیت منتقل میشد به بطن بعدیشون. توجه کردی؟ پس مالکیت اینا مالکیت مطلق نیست الی یوم القیامه، ما تا ناقلی حادث نشده باشن. مالکیت اینا مقید است به روزگار خودشون. تا هستند حق تصرفات دارن، درست شد؟ محدود است به یه فطرت و روزگار معینی. پس مالک اول مثلا بطن اول مالک است تا انقراضشون، منقرض که شدن بطن اول نوبت میرسد به بطن دوم، اونا میشن مالک. تا اونا منقرض بشن میرسد بطن بعدی و هاکذا. بنابراین در این موقوفه مالکیت موقوفون علیهم مقید به فطرت خودشون، به مدت خودشون است. اما در چه و بی چیست؟ و بی تملیک مالکیت مطلق است. کسی میتواند مالکیت مطلقه رو تملیک کند به غیر؟ که خودش صاحب چه باشد؟ مالکیت مطلقه باشد. این موقوفون علیهم بیچاره خودشون مالک مالکیت مطلقه نیستن. وقتی مالک مالکیت مطلقه نیستن نمیتونن اینو به غیر منتقل کنن. فاقد شی نمیتواند موتی شی به دیگران باشد. خودشون ندارن مالکیت مطلقه. او وقت مالکیت مطلقه را از طرف اینا به غیر واگذار بشد، این که امکان ندارد که. بنابراین آقای هاشم هم دوستین دستشو میذاره اینجا، میگه پس بیعشون باطل. پس بیع وقف باطل است، نه به خاطر اینکه تضییع حقوق بطون متأخره میشد، نه، بطون متأخره حقی ندارن پیش آقای هاشمند حسین. بی باطل است چون اینی که میخواد بی بکند این موقوف بطن فعلی موقوفون علیهم، این مالکیتش مطلقه نیست، این مالکیتش محدوده به زمان خودش، درست؟ وقتی این بطن رفت منتقل میشد به بطن بعدی، بطن بعدی همینجور ادامه پیدا میکنه. پس مالکیت اینا محدود به روزگار خودشون است. وقتی محدود به روزگار خودشون است مالکیتشون مطلقه و مرسله نیست. اطلاق و ارسال یعنی چی؟ یعنی رها، معنای لغوی. زن مطلقه یعنی چی؟ یعنی رها. هر شب خونه هر کی بخواد جره، رها. مطلقه یعنی رها، یعنی دیگه آقا بالا سر ندارد، دیگه افسارش دست کسی نیست، رها. توجه کردی؟ خب اطلاق و ارسال به همین معنا. مالکیت یه وقت مالکیت مطلق و مرسله، مالشه، هر کاری میخواد باش میتوند بکنه، این میشه مالکیت مطلق، این میشه مالکیت. تو بی آقای شیخ مندوسین میگه این مالکیت معتبر، باید مالکیت مطلق و مرسل باشه. بایه این مالکیت مطلق و مرسل خودش رو تملیک میکند در عوض ثمنی که میگیرد به غیر، این میشه بی. ظرف چیه؟ نه، زمان ظرف بیعه. اما مالکیت اینا موقوفون علیهم فطرت و روزگار خودشون مالکیتشون مقید به اون فطرت، یعنی تا هستن حق تصرف دارن، وقتی رفتن دیگه نمیتونن تصرف کنن. توجه کردی؟ بطن بعدی موقوفون علیهم میشه متصرف. بنابراین مالکیت عین موقوفه را ما حتی اگر برا موقوفون علیهم قائل بشیم، این مالکیت مالکیت مطلق و رها نیست. خونه ای که وقفه سا نمیتونه یه دونگش و قبال عروسش بکنه، میتونه؟ اما اگه خونه مال خودش بود میتونست یه دونگش و قبال عروسش بکنه، اما ما این موقوفه رو نمیتونه. چرا؟ چون این مالکیت رها نیست. ولو اینا توش نشستن، میگن همین خونه دونه که توش نشسته یه دونگش و قباله کنی، میگه این خونه ما وقفه نمیتونیم قباله کنیم. اما اگر خونه وقف نبود، ملکشون بود، میتونستن قباله کنه؟ بله. چرا؟ چون مالکی در صورتی که ملکیتشون بود، ملکیت مطلق و مرسل بود، قباله میکردن. اما حالا با اینکه تو خونه نشستن، حساب ملک هم باش میکنن، تصرف کردن، نشستن، اشکالی هم نداره، اما نمیتونن قبالش کن. خب؟ بنابراین آقای عاشق ممدوسین میفرماد بیع موقوفون علیهم این موقوفه را بیعشون باطله. چرا؟ این پس یه دلیل مستقل شد. از آقای عاشق ممدوسین می فرماد یمکن ان یقال، این که ما قائل به بطلان بیع موقوفون علیهم بشیم با این دلیل که بیع عبارت است از انتقال مالکیت مطلقه از بایه به مشتری، و این مالکیت مطلقه را موقوفون علیهم ندارد که بخواد به غیر منتقل کنه. وقتی خودش نداره چجوری میخواد به غیر منتقل کنه؟ پس بنابراین بیع باطل است. این دلیلی که آقای عاشق ممدوسین اعلی الله مقامه الشریف دلیل شیخو که باطل کرد، این دلیل را جایگزینش میکنه. میگه ما میپذیریم بیع وقت باطل است، لکن با این دلیل. به این دلیل آقای عاشق ممدوسین سه تا اشکال کرد. سه تا اشکال رو بگم برید روش فکر کن. اشکال اول اگر مستشکلش هم کسی پیدا کند، بله جایزه دارد آقای باقر. که کی این اشکال سه تا اشکال رو کرده؟ بله جایزه داره. خب اشکالات چیه به آقای عاشق ممدوسین؟ اشکال اول این که گفتن وقف تملیک محدوده، موقوفون علیهم تا کی مالکن آقای زفر؟ تا زنده. خب پس تملیکشون محدوده به روزگار خودشون و فطرت خودشون. مستشکل میگه آقای عاشق ممدوسین چه اشکالی دارد؟ تو همین مدتی که زنده است بیع محدود به این مدت بشن، یعنی بیع کند علا نحو تملیک محدود به حیات خودش، بگد تا ما زنده ایم ما این خونه را که وقفه فروختیم به تو به این قیمت تا ما زنده ایم. تا زندن که مالکه، مالکیتشون محدوده به فطرت و روزگارشونه. خب همین مالکیت محدود رو بفروشن چه اشکالی داره؟ این اشکال اول. اشکال دوم
منافعشو بفروشن به خودش.
تملیک، ببینید بیع رو تملیک محدود. چجور شما نکاح رو دو قسم میکنید؟ میگن ان نکاحو علا قسمین، نکاحون دائمون و نکاحون موقتون. اینجا بیان همین کارو بکنیم، بگن البیعو علا قسمین، بیعون دائمون اون مالکیت مطلقهی که عاشق ممدوسین شما گفتی، یه بیع موقت هم داشته باشیم. بیع موقت مثل نکاح موقت منوط بشن تا حیات اینا، یعنی میفروشن، میگه من مادام که زنده هستم اینو به شما میفروشم، یعنی وقتی مردم باید چی؟ باید برگرده. توجه میکنید؟ میگن این اشکال اول، میگه ما بی را بگم بی موقت باشن، مثل نکاح موقت. کی گفته ان نکاحو علا قسمه؟ کی گفته که نکاح مصطلح در دائمه؟ نه، نکاح موقت که خدا برکتش بده بهتره که. و ثانیاً خب به فرض، خیلی خوب میگه تنزلنا. اشکال دوم میگه خب اگه شما گفتین آقا تملیک محدود صدق بی برش نمی کنه، اگه شما گفتید آقا من تا مردم اینجا رو به تو فروختم، این صدق بی نمی کنه. خیلی خوب، مشکله چی چیه؟ مشکله این است که بطن بعدی وقتی میاد، بطن بعدی مالک است. بعد موت بطن موجود، بطن بعدی میشد مالک. میگه خیلی خوب، شما میگوی تملیک موقت بی نیست، بی باید تملیک دائم باشه. سلم پذیرفت، بیاد تملیک دائم بکند، اما یه شرط انفساخ بگذارد، بگد من این را علی نحو دوام به ملکیت شما در آوردم، پس بیه. الا این که وقتی من مردم، بیع ما خود به خود چه بشه؟ منفسخ بشه. و شرطم که جایز است که المومنون عند شروطه، یه شرط انفساخ، پس ملکیت را دوام جعل میکنه، لکن یه شرط انفساخ میگذاره، میگه اون وقت که من مردم بیع ما چی؟ منفسخ. به موت من بیع منفسخ بشه، مال برگردد که برد در ملکیت طبقه بعدی. توجه میکنه؟ میگه اینجوری بفروشم چه اشکالی داره؟ پس انشاء بیع علی نحو دوام است، علی نحو تملیک نامحدود است، اما یه شرط میگذارد تو بیع، یه شرط انفساخ به موت خودش، که اون وقتی که بطن ما منقرض شد، بیع شما خود به خود منفسخ بشه. توجه فرمودی؟ این میشد مثل چه بفرمایید؟ این میشد مثل این که شما ضعیفه را آقای طرقی نکاح دائم میکنید، اما به خودش چه میدید؟ وکالت در طلاق میدید. میگون شما خودتون وکیل در طلاق هستید از طرف من، وکالت بلا اصل، که هر وقت خواستی خودتو مطلقه کنی مطلقه کنی. نکاحتون دواما جعل شده یا نه؟ دواما. اما یه وکالت در طلاق به زن دادیم، هر وقت میخواد خودشو مطلقه کند برد خودشو مطلقه کند. این صحیحه آقای زن؟ هیچ اشکال نداره. خب نکاح هم عقد لازمه، بیع هم عقد لازمه، اشکالی نداره. حالا مثال برای شما زدم که بتونید تصور کنید چی میگم. یعنی اینجا میگه شما بیع رو تملیک دائم میکنید، اما یه شرط میگذارید، شرط انفساخ بیع است به موت بطن اول. شرط لازم است. چرا؟ معلوم نیست مدتش. نه، خلاف مقتضا. الان شما مالکی، برو استفاده. زنه را شما وقتی نکاح کردی احکام نکاح بار میشن، تا زنه به شما اعلام کند من خودم را مطلقه کرده، تا اعلام نکرده چی؟ اون زن شماست، احکام زوجیت برش مترتب میشه. این اجازه، این اشکال دوم. حالا اشکال سوم هم بگم فکر کنید. اشکال سوم بر این فرمایش آقای عاشق محمد حسین کرده ام. خیلی خوب، به فرض ما پذیرفتیم آقا بی صدق نمی کند بر تملیک محدود، این شرطی هم که آقا سجاد گفت، این شرط انفساخ عقد هم ما نمیتونیم بپذیریم. این شرط مثلا خلاف مقتضای عقده، با این شرط نمیشه وفا کرد. اصلا شما بگو این شرط خلاف کتاب و سنت است. خیلی خوب، مثلا یعنی این از اشکال دومم رفعیت کنیم. میگد آقا دیگه بالاتری این نمیشد که این بطن که از دنیا رفتن، بطن بعدی میشن مالک، درسته؟ مالک عین موقوفه. خیلی خوب، بی این بطن که خودشون فروختن، که فروختن برای بطن بعدی که بطن اول مردن اونا شدن مالک، بی نسبت به اونا میشد بیع فضولی، بطن قبلی فروخته، پس مثل این است که غیر مالک فروخته، پس بیع نسبت به اینا میشه فضولی. خیلی خوب، یه بیع فضولی است منوط از صحتش به اجازه طبقه لاحقه. اگر طبقه لاحقه گفتن که پدرانمون نسل قبل از ما این خونه رو فروختن، ما هم بیع اونا رو چه میدهیم؟ اجازه میدهیم. تموش بیع صحیح میشد یا نمیشد؟ صحیح میشد. اونا میگن ما یادمونه باباوامون گشنه بودن، از گشنگی داشتن میمردن، اینا فروختن بخورن از گشنگی نمیرن، پس بنابراین چون ما یادمونه که پدرانمون چه حالی داشتن که اینجا رو فروختن، ما هم حالا که حق به ما منتقل شد، ما بیع اونا رو اجازه میدهیم. پس بیع نهایتا نسبت به طبقه لاحقه میشد بیع فضولی، و بیع فضولی منوط به اجازه طبقه لاحقه هست. اگر طبقه لاحقه اجازه داد، حکم صحت بیع میشه. پس آقای عاشق محمد حسین این سه تا اشکال، چرا میگوی بیعشون صحیح نیست؟ این سه تا اشکال رو تأمل کنید ببینید آیا جوابی برش داریم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آله.